شد عشق سراسر از کویر تا به ارمن، آبی آسمونه از خلیج تا دماوند. مگه میشه یه لحظه از خیال تو دل کن دل کن، اسم تو روی هر لب باشه شور آفرینه، خاک پاکت مقدس در این جای زمینه، پرچمت هر کجا که باشه بالاترینه بالاترینه. سر بلند دورانی ایران، به تن خسته جانی ایران، پیروز هر میدانی ایران، جان ایران، ای جان ایران، جان جانان ایران، شور و صبر و ایمان، ای ایران، ای جان ایران، مهد شیران ایران، بادا نامت ای عشق جاویدان.
بله خیلی ممنونم از این ترانه زیبا، چه حالی خوبی به اون داد دست داد استاد. تشکر از سرکار خانم آقازاده تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه داورانه در آستانه شروع رقابت‌های المپیک. فکر می‌کنم این حال خوب انشاءالله همینطور انتقال داده بشه بره تا خود پاریس. امشب مراسم افتتاحی است و بهترین ها رو برای ورزشکاران کشور رو می‌خوایم با دعای خیر مردم خوب ایران عزیزمون. انشاءالله که از فردا که رقابت‌ها رسمی آغاز میشه بارها و بارها سرود زیبا و پر افتخار کشورمون تنین انداز بشه در سالن مسابقات، پرچم پر افتخار اون به اهتزاز در بیاد در جای جای المپیک 2024 پاریس و مردم هم حظش رو ببرن انشالله. اما 220-213-87 و 88 شماره تلفن برنامه هست، شماره پیامی که هم 3306. بهترین بخش من همیشه گفتم استاد شنیدن صدای گرم شنوندگان عزیز و اون مربی تکواندو عزیز هم که در این خصوص اظهار نظری کرده بودن، با هم بشنویم. برمیگردیم با افتخارم روی شما.
سلام، خسته نباشید. بابک عابدینی هستم، مربی تکواندو. البته این اتفاقی که مدیر رادیومون داشتن میگفتن، بارها توی تکواندو اتفاق افتاده که ورزشکاری حالت ضربه خوردن مصدوم میشه، داورا همیشه نجاتش دادن. در تکواندو نجات دادن جان بازیکنان یا ورزشکاران یک امر طبیعیه. درسته که پزشک هستش، ولی خب داورا خیلی وقت این کار رو انجام میدن. خسته نباشید، خدا نگهدارش.
خب خیلی ممنونم از این مربی تکواندو عزیز کشورمون آقای ناصر ایدری از بندر گناوه. استاد گفتن که با سلام، ناصر ایدری از بندر گناوه هستم و گفتن که یک داورم از گناوه به اسم آقای تعاون کردار، اگر درست خونده باشم اسم فامیلشون رو، در لیگ دست دوم یا سوم کشوری همین کار رو انجام دادن. دمشون گرم، دست بریز.
ببین، داور موقعی که کلاس داوری میره آموزش میبینه یا VAR آموزش میبینه، کمک داور ویدیویی، همونطور هم داور نزدیکتر به بازیکنه، حالا چه فوتبال چه ورزش‌های دیگه، نزدیکتره. و داورای ما این کلاسایی که میبینم باید اولا روانشناس خوبی باشن، دوما کمک‌های اولیه هم باید ببینن. ایشالله که این داوری که جون بازیکن رو نجات داده، خدا سلامتی به خودش و خانوادش بده.
سلامت کردم، چرخاری هستم از اصفهان. اولا سلام دارم خدمت دو اصد یه بزرگ بار مجری و کارشناس و مردم شریف ایران. ضمن عرض نهادم به کار قشنگ این داوری عرض مندمون، من یه خواهش از شما دارم، برای اینکه این داوران رو خوب حفظ کنیم تا فوتبال شروع نشده، دو تا پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولم اینه که از همه الان فدراسیون فوتبال کمیته داوری یه سری مقررات خیلی سخت به باشگاه اعلام کنه اعتراض داوری نمیدونم و از این مسائل که متاسفانه تو فوتبال ما خیلی 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 زیاده. یه خصوص این اعتراض نیمکت نشینا چه اشکال داره؟ ما بگم آقای سرمربی اخراج شد سه جلسه محروم، آقا اخراج نشه تو محروم نشه. و مسئله به صورت سختی مثل این مورد میتونه کمک کنه از همه الان و خیلی محکم هم به اصطلاح این کارا دنبال کنه فدراسیون فوتبال. و بازم من مصرم میگم اگه باشگاهی اعلام کرد که من این داوره میخوام یا اون داوره نمیخوام، بلافاصله سیچش کنم. آقا بهشون بگن این کار نکنه، چون این توهین بزرگ به یک داوره که بگن آقا من این داوره میخوام یا این داوره نمیخوام. متشکرم، خیلی ممنون از برنامه خوبه.
بله خیلی ممنونم از صدای گرم شنوندگان عزیز، به خصوص حسین آقای چرخابی عزیز از پیشکسوتان درجه یک فوتبال کشور و شنونده همیشگی داورانه. استاد نظر شما حالا در خصوص هم پیشنهادات آقای چرخابی و هم سایر شنوندگان.
بله شنیدن صدای مردم همونجور که شما بارها اشاره کردید واقعا برای ما جذاب و جالب روحیه بخش. حالا دوستان بزرگواری مثل آقای حسین چرخابی که از افتخارات فوتبال این مملکت در اصفهان هستن واقعا خیلی لذت بخشون. ممنونیم که ما رو میشنوید. من فقط تنها چیزی که میتونم بگم همین که این برنامه رو تعقیب میکنید برای ما باعث افتخار هست.
ممنون. بعد دو سه مورد مصادف کنم در خصوص شما میخواستید اشاره بکنید.
من که فکر میکنم خیلی زیاده، حتی یه نمونهش مثلا تو شهرستان هریس اگر اشتباه نکنم آقای جعفر شیرین زبان، ایشون هم یه بازیکن فوتسال رو نجات دادن. نمونهای خارجی خیلی زیادی داریم ما، مثلا پاتریک اتریش رو داشتیم داور بازی بایرن مونیخ ماینز. اگه اینجا مثلا تصورمون این باشه که امکانات نیست داور نجات میده، در سطح مثلا بوندسلیگا هم میدونیم که داور میتونه حتی اونجا هم نقش آفرین باشه. یه بازیکنی به نام گیلاوکی اگر اشتباه نکنم در برخورد با توماس مولر واقعا اگر واکنش سریع داور نبوده برای نجاتش تو خبرها اومده بود که قطعا جانش رو دست میداده. اینی که بر صورت اینها اتفاقات خوبیه و یه زنگ خطره که ما در این زمینه حتما جدی باشیم و انشالله که داورای ما تو رشته‌های مختلف به قول آقای رجبی برن، نه به صورت موظف، حداقل بلد باشن. قطعا هم وقتی پزشک اومد هیچ کس نباید در این امور دخالت بکنه، پزشک باید بیاد قطعا. ولی وقتی که اون ثانیه های طلایی که ما بهش اشاره کردیم میتونه اینقدر مؤثر باشه، به نظر من یه اقدام خوبیه که داورامون دوره کمک های اولیه رو ببینن. آقای رجبی گفتن حتی رفتن هلال احمر این دوره رو دیدن و اتفاق بسیار قشنگی بود، نجات جان یک نفر.
بله و باز هم پیام داریم. رسول دلاوری عزیز مثل همیشه محبت داشتن، به برنامه پیام دادن، اعلام حاضری کردن. حالا در خصوص موضوع برنامه اگر دوستان اظهار نظر بفرمایید که خیلی ممنونیم. همینطور آقای داوود سعادتمند همراه آقا پسر عزیزشون آقا آریا از تهران و گفتن که فقط پرسپولیس این برنامه مختص داورانه هست دیگه، از استقلال پرسپولیس خارج و سایر تیم ها سپاهان و تراکتور ما به مبحث داوری در ورزش کشورمون هم فوتبال هم سایر رشته ها میپردازیم و خوشحال میشیم که در خصوص موضوع برنامه هم نظر خودتون رو بفرمایید. نظر شما ما سوال برنامه این هست، به نظر شما نقش و تبحر داور در نجات جان ورزشکاران چه تأثیری داره و آیا میتونه شکل قانونی هم به خودش بگیرد یا خیر؟ 220-213-87-88 و 3306 هم سامانه پیوکی برنامه داورانه.
صدای مسی هم در آمد. شرمساری اولمپیک، لکه ننگی که پاک نمی شود. تمام آرژانتینی ها پریشب بهت زده به حوادث بازی مراکش نگاه می کردن و باور نمی کردن که قربانی یک آبروریزی بی سابقه شدن. حوادث روز چهارشنبه در بازی مراکش آرژانتین به عنوان یکی از بزرگترین شرمساری های تاریخ فوتبال در تاریخ ثبت شد. تقریباً 2 ساعت بعد از ورود بازیکنان به داخل تونل رختکن و در حالی که همه فکر می‌کردن که بازی 2-2 تمام شده، بازیکنان برای انجام 3 دقیقه دیگر از بازی به زمین رفتن. پیش از این داور در دقیقه 106 و بازبینی صحنه در نتیجه دخالت VAR گل تساوی آرژانتین را باطل اعلام کرد. در جریان جشن آرژانتینی ها هواداران مراکشی در نزدیکی نیمکت به سمت خاویر ماسکرانو و دیگر بازیکنان ذخیره آرژانتین ترقه پرتاب کردند و برخی حتی وارد چمن شدند. مربی آرژانتین از آنچه در اولین بازی آرژانتین در بازی‌های المپیک تجربه کرد به شدت عصبانی بود. روز سه‌شنبه افرادی به کمپ ما نفوذ کرده و از ما سرقت کردند. آنها وسایل آلمادا را دزدیدند. او ساعت، حلقه و همه چیزش را گم کرده بود. آنها برای همه چیز از ما مدرک می‌خواهند. اما امروز 7 بار به زمین حمله کردند و بعد به ما گفتند که گل باطل شده و باید به زمین برگردید. مدافع سابق بارسلونا اضافه کرد این تصمیم مزخرف است. به ما گفتند که بازی به دلیل امنیتی تعلیق شده است. این بازی المپیک است، مسابقات محله‌ای که نیست. بازی 7 بار به دلیل ورود تماشاگر به زمین متوقف شد. این بزرگترین سیرک تاریخ فوتبال بود. ماسکرانو با عصبانیت ادامه داد: من هیچ توضیحی برای بازیکنان ندارم که به آنها بگویم 1 ساعت و 20 دقیقه در حال بررسی یک نمایش بودند. نمیدانم چه اتفاقی افتاده است. آفساید است. چطور ممکن است 1 ساعت و نیم بعد از بازی به میدان برگردیم برای 3 دقیقه پایانی؟ داور حتی 1 بار نیز برای ما در این رابطه توضیح نداد و 3 بازیکن مراکش به صراحت گفتند قصد ادامه بازی را ندارد. واکنش ستاره‌های تیم بزرگسالان آرژانتین نیز تند بود. رودریگو دیپول، تاگلیافیکو و حتی مسی بهت زده بودند. مسی در یک استوری با کلمه غیر معمول خبر از حیرت خود داد. نیکولاس اوتامندی، کاپیتان تیم المپیک آرژانتین، نیز پس از این شکست عجیب گفت: این یک اشتباه تاریخی است. چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است. مراکش و ما هم نمی‌خواستیم بازی کنیم. 1 ساعت و 40 دقیقه صبر کردیم، اما هیچ کس به ما چیزی نگفت. مثلا این یک بازی المپیک بود.
خب ممنونم از محمد رضا ملکی عزیز با بخش عجیب اما واقعی در خصوص همین بخشی که الان پخش شد. میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان داوری فوتبال ایران، یکی از کارشناسان درجه 1 داوری فوتبال ایران، جناب آقای علیرضا یزدانی عزیز. سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به داورانه. امروز هستیم با جناب آقای بهمن اسدی بزرگوار. آقای یزدانی خیلی خوش آمدید.
آقای یزدانی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، سپاسگزارم جناب اسدی از اینکه لطف فرمودید. ممنونم جناب استاد اسدی، همچنین شما عرض ادب دارم به همه عوامل محترم برنامه شنوندگان بسیار خوب داورانه. عرض ادب و احترام دارم، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. در خدمت هستم.
ارادتمندیم، خوش آمدید و همراه میشیم با استاد. بفرمایید.
خب آقای یزدانی، آقای ملکی فکر میکنم که خیلی خوب و یه پر احساس راجع به اتفاقی که اونجا رخ داده. حالا یه بخشش بخش حادثه‌ایه که رخ داده، از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت. و یه مورد دیگه هم اون بحث فرهنگ وی ای آره، چون ما خب نداشتیم. انشالا راجبش چند تا سوال هست میتونم خدمتون مطرح کنم. یه مقدار راجب این اتفاقی که رخ داد و حالا حوادثی که ظاهرن موارد دیگه هم بوده که شما در خصوصش میتونی صحبت کنی، صحبتهای شما رو میشنویم.
خواهش میکنم جمعه اصدی، من اگر اجازه بفرمایید این بحثی که پیش اومده رو یه مقدار بازتر داشته باشیم. به این دلیل، ببینید ما که میم یه بازی مثل فوتبال رو انجام میدیم، اصلا من این رو میارم در بخش هر ورزش دیگه، شطرنج، هر جایی که هر چیزی که هست، بایستی ما با قوانینمون آشنایت کامل داشته باشیم. بعد برگشتم به فوتبال که الان در خدمتتون هستم. تو سایت بورد بین المللی قبل از این که بیاد قوانین، چون در از جایی که قوانین رو تدوین میکنه بورد بین المللی هست برای فیفا که بعد میاد برای اجرا از طریق فیفا، تنها اولین چیزهایی رو که میاد مطرح میکنه میگه که هدف در از اون منشوره، هدف از انجام و تدوین این قوانین چیه، و اومده توضیح داده که برای اجرای عدالت ایمنی و رفاه بازیکنان کمک بکنه، کمک کردن به ایمنی بازی تا جایی که باید ممکن باشه و ایجاد تعادل بین رفاه بازیکنان و عدالت ورزشی. یعنی این چیزی هستش که قشنگ اونجا تدوین کرده. در بازی مراکش و آرژانتین ما شاهد بودیم که بازی تا در اصل گلی هم که به ثمر رسید دقیقا دقیقه 16 بود اگه اشتباه نکنم 15 دقیقه 16 تلف شده عرض میکنم.
بله بله
90 به اضافه 16
بله.
15 و 20 بود دقیقا که این گل به ثمر رسید، اما شرایطی ایجاد شد که فیفا بایستی بازی رو تعطیل میکرد. عامل و مدیر اجرای بازی که نماینده خود فیفا بود به دلیل پرتاب بطری و ترقه بودش، ورود تماشاگران به زمین، اون جریان رفاه بازیکنان و ایمن کردن بازی اینجا حکم میکرد جناب اسدی که باید انجام میشد. اما حالا ما اینجا تو پرانتز میایم عرض میکنیم اگر این اتفاق نمیافتاد گروه داوری باید ظرف یک دقیقه و نیم تا سه دقیقه نتیجه رو روشن میکردن که باید میرفت به وی آر.
بله.
و اونجا هم با توجه به شرایط موضوع چون تعطیل شد موقتا بازی و بازیکنان آرژانتین به دالون یا همون تونل اصلی راه پیدا کردن به خاطر اینکه ترسیده بودن، یک ساعت و تقریبا همونطوری که صحبت شد 20-25 دقیقه بعد برگشتن به داخل زمین. اولین کاری که طبق قانون باید انجام میشد مبحث ادامه پروتکل وی ای آر بود که داور به درستی انجام داد. و بعدم عرض کنم ببینید الان دیگه بحث آفساید نیم اوتوماتیک است، 12 تا دوربین فقط مختص این در از آفساید نیم اوتوماتیک فعالیت میکنه که 29 نقطه بدن رو اسکن میکنه.
بله.
و شما دیدید که اون بازیکن 6 که حاصل از شوت، یعنی شوت بازیکن شماره 16 وقتی رفت به تیر افقی برگشت خورد اومد عمودی ببخشید برگشت خود اومد شماره 6 بخشی از پاش.
بله.
در وضعیت آفساید و در از کسب منفعتی که صورت گرفت طبق قانون فوتبال به اون آفساید نیم اوتوماتیک بود که وی آر کمک کرد و وی آر هم اعلام ابطال گل رو کرد. از لحاظ قوانین بخوایم بسنجیم کاملا درست بود، اما
حتی عدالت هم به نوعی اجرا شده، بحث نمیشه در موردش داشت دیگه چون عکس و تصاویرش هم منتشر شد.
دقیقا من الان هم عرض کردم گفتم یکی از اهداف اجرای این قوانین بند اول همون منشور میگه اجرای عدالت.
بله.
وقتی مربیان ما هر جایی تو دنیا میرن میستن اینا رو حداقل باید بدونن که به حساب معمول قوانین چیه، هدف از اجراش چیه. متاسفانه نه داخل ایران و خارج از ایران هم بعضی ها فقط اون نمایش و ظاهرش رو دارن که داره همه مشاهده میکنه. واقعیت چه هم بخواین تماشاگرای مراکشی تو اون بازی مقدار اذیت کردن.
بله.
خصوص اون آخرش من در خدمتتون هستم.
بله. خب حالا یه بحثی هم میمونه لحاظ زمانی، بحث حفظ جان ورزشکار که به نظر من خیلی اولاست. حتی شاید یه جاهایی بگیم آقا حالا عدالت چی جون افراد در میونه، فقط بحث من میمونه اونم زمان داره دیگه، چون الان برخی از عوامل و به اصطلاح مسئولین آرژانتینی صحبت از یک ساعت و نیم و یک ساعت و 40 دقیقه اینا کردن. در این خصوص قانون چی میگه آقای یزدی؟
ببینید آیین‌نامه‌های اجرای این بازی دقیقاً بعضی از برنامه رو 20 دقیقه شروع میکنن تا 2 ساعت هم ادامه داره.
درست.
اون در اصل المپیک آیین‌نامه اجراییش که برای بازی‌هاشون، بازی‌های گروهیشون، حالا فوتبال هست، بسکتبال هست و رشته هایی که در اونجا حضور های و توپی و گروهی هست قطعا به صورت کلی تدوین شده است، اما استانداردش باید حدودای 2 ساعت باشه که به حساب ما نیم ساعت هم داریم، 2 ساعت هم نهایتشه. اما ما دیدیم که حدود 1 ساعت و 25-26 دقیقه گذشت و بازی باز آغاز شد و بلافاصله داور برای انجام وی آر رفت. این مطمئن باشید وقتی که در اجرای قانون میشه تو اجرای آیین‌نامه اجرای بازی هم فیفا دقت لازم رو داره.
بله.
اما
اونم تو ساعت مسابقات مثل المپیک قطعا اونجا نمیتونه. حالا یه موضوعی هم راجع به وی ای آر آقای یزدانی پیش میاد، این به اصطلاح رفتن به سراغ وی ای آر بعد از اینکه یه سری گل میزنن شادی هاشونو میکنن میرن سراغ وی ای آر بر میگرده، حالا اگر گل قبول بشه باز دوباره یه خوشحالی بعد از اون داره یا نه ناراحتی پیش میشه. میخوام ببینم اصلا راهی وجود داره که ما یواشا یه فکری بکنه، یا حالا ارکان مهم داوری جهان به دنبال این هستن که نمیدونم این این مشکل رو یه جوری حل کنه. حالا برخی که اصلا خوششون میاد میگن خب اون شادی و گل رو 2 مرتبه میبینیم، یا غم رو میبینیم شادی رو میبینیم، خیلی با این موارد خوششون میاد. راه حلی خود شما میخوام ببینم نظرتون چیه، این شکل کار قشنگه قشنگ نیست، اصلا باید به فکر حل این مشکل باشن، اصلا این مشکل هست یا نه، نظر شما
چیه؟ بله ببینید، اولا که درست جذابیت بازی رو مقداری کاهش داده، اما فراموش نکنیم به کمک داوری مسابقات داره میاد، یعنی جایی که داورا نمیتونن ببینن اون وی آر هست که میاد برای به کمک اجرای عدالت در از تسریع ببخشه، در از روشن کنه. من باید عرض کنم کاری که یوفا کرد تو بازی 2024، فیفا متاسفانه وقتای تلف شده رو به دلیل
استفاده، فقط من عذرخواهی میکنم، بله. چیزی حدود 2 دقیقه ما زمان داریم.
من این رو تمام عرض میکنم چه است. من باید عرض کنم که فیفا اومدش وقتای تلف شده رو به خاطر مباحث درآمدی داره اجرا میکنه، دیدیم 15 دقیقه تلف شده، اما یوفا اومدش که آقا ما اونطوری نمیخوایم انجام بدیم، غیر قانونی هم عمل نکرد. جذابیتی که ما تو یورو 2024 داشتیم تو بازی فیفا حتی المپیک رو هم ما اگر ببینیم نداریم. این به هر حال خود فیفا میاد با نرم افزارا و سخت افزارایی که میذاره تو 2024 تو توپ دیدیم فاصله زمانی از 50 ثانیه رو آورد 25 ثانیه، یعنی خودش هم دنبال این هستش که جذابیت ها رو زیاد کنه، اما از طرفی اون عدالت هم میخواد اجرا کنه. جام اسدی خودشون داره این قضیه رو تسریع میبخشه.
بله خیلی ممنونم. به عنوان سوال پایانی، پس فرمودید که تصمیماتی که در بازی مراکش آرژانتین در المپیک انجام شد توسط تیم داوری کاملا قانونی بود،
بله. کاملا قانونی و برابر با منشور خود فیفا بودش.
بسیار سپاسگزارم استاد. شما سوال دیگه؟
بله من سوال زیاد دارم، متاسفانه وقتم یه مقدار
در یه دقیقه اگر
بله خب من اینم از شما سوال بکنم، بله. که این مشکل برای داوری اومد توی فوتبال در المپیک، این چقدر میتونه تأثیر در ادامه کار داشته باشه و پیشبینی شما از نوع قضاوت‌ها در آینده المپیک در رشته فوتبال چی هست؟
ببینید من فقط این عرض کنم داورایی که داره در اونجا حضور دارم، مثل همین گلن نایبرگی که داور همین برنامه بود، این 35 ساله داوران مثل اون بخش اعظمش مثل همینا جوان هستن، تجربیاتشون مثل داورای پرآوازه که در 2024 بودن یا فیفا قبل جام جهانی بودن نیستن، اما قطعا بدونید که به این روندی که فیفا میره برای سرعت بخشیدن به شفافیت و جذابیت فوتبال هست. قطعا مطمئن باشه در آینده جذابیت های فوتبال بیشتر شاهد خواهیم بود.
خیلی ممنونم از شما جناب علیرضای یزدانی عزیز، از کارشناسان درجه 1 داوری فوتبال ایران. ممنونم از حضورتون در برنامه داوران به صورت ارتباط تلفنی با شما خداحافظی.
محبت فرمودین، سپاسگزارم که این وقت رو من دادید.
اختیار دارید و خدا نگهدار.
مشاهده دنیای داوری. با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در برنامه داورانه یا شبکه رادیوی ورزش، خوشحالم که این هفته در خدمتتون هستم. علیرضا موسویان هستم و با بخش مشاهیر دنیای داوری با شماییم. این هفته ما در مورد آقای مانوئل انریک مخوتو گونزالس داور بازنشسته اسپانیایی صحبت خواهیم کرد. آقای مانوئل گونزالس متولد 13 فوریه 1960 و به تاریخ ما 27 فروردین 1344 هجری شمسی در شهر لانگرلو در کشور اسپانیا و یک داور بازنشسته فوتبال از این کشور هستند. ایشون هم اکنون 64 سال سن دارند و 183 سانتیمتر هم قامت ایشون هست و به خاطر داوری در 2 مسابقه در یورو 2004 پرتغال شهرت یافتند. جالب بدونید ایشون بازیگر هم هستند و در سال 2009 در فیلم سینمایی به نام داوری نقش آفرینی کردند. ایشون فینال لیگ قهرمانان باشگاه اروپای سال 2005 رو هم که بین لیورپول انگلیس و آسی میلان ایتالیا برگزار شد رو قضاوت کردند. آقای مانوئل گونزالس 3 بازی جام یوفا و 37 بازی لیگ قهرمان اروپا رو در دوران قضاوت خودشون انجام دادند و سمت فعلیشون کارمند دولت در کشور اسپانیا هست. ایشون در دوران قضاوتش در کشور اسپانیا از سال 1987 تا 1990 در سطح ترسرا به قضاوت پرداختند. از سال 1990 تا 1994 در سطح سگوندای بی، از سال 1994 تا 95 در سطح سگوندای ای، و از سال 1995 تا 2010 در سطح لالیگا به عنوان داور اصلی و وسط به قضاوت مشغول بودن. آقای مانوئل گونزالس از سال 1999 تا 2002 در لیست الیت فیفا هم قرار گرفته بود. ایشون به غیر از قضاوت لیگ‌های سطح پایین و بالای کشور اسپانیا، در لیگ روسیه هم یک بار قضاوت کرده. در روز 16 اکتبر 2005 دیدار میان اسپارتاک مسکو و زنیت سن پترزبورگ رو هم انجام داده. ایشون ضمناً در یورو 2008 هم که دیدارهای مختلفی رو قضاوت کرده، از جمله دیدار رومانی فرانسه و اتریش آلمان، که بازی اتریش آلمان رو که قضاوت کرد مربیان دو تیم، یعنی آقای یواخیم لوب از آلمان و جوزف هیکرزبرگر از اتریش، از کنار خط اخراج کرد و به سکو فرستاد. دیدار مهم مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رو در قاره اروپا، قاره سبز، میان دو تیم سوئد و دانمارک رو هم ایشون قضاوت کردن، که از جمله قضاوت‌های بسیار خوبیشون بود. از جمله حالا افتخارات آقای مانوئل گونزالس اسپانیایی میتونیم به بهترین به حال داور جام گروسترا در فصول 2001-2002، 2002-2003 و 2003-2004 اشاره کنیم. بهترین داور سگوندا دیویژن بی در فصل 1993-94، جایزه دونبالون در سالهای 96-97، 1998-99، 2003-2002-2003، 2005-2006 و البته 2007-2008 اشاره بکنیم. به حال جایزه دونبالون هم مربوط به بهترین داور لیگ اصلی اسپانیا هست که آقای مانوئل گونسالس 5 بار تونست این افتخارات رو نصیب خودش بکنه. و نکته پایانی این مطلب بگم که در 11 ایشون در 11 بازی انتخابی اروپا 24 کارت زرد نشون دادن، یک بازی پلی آف جام جهانی 7 کارت زرد نشون دادن، 6 بازی دوستانه 8 کارت زرد، لیگ‌های مختلف اسپانیا 1142 کارت زرد و 32 کارت قرمز، 50 دیدار در کوپا دل ری همون جام حذفی باشگاه اسپانیا 186 کارت زرد و 2 کارت قرمز. در پایان امیدوارم از شنیدن این بخش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. ممنونم از همراهیتون. برمیگردیم به اساتید و همکاران عزیزم در برنامه داورانه. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از علیرضا موسویان عزیز بابت اجرای بخش مشاهیر دنیای داوری و امیدوارم مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. استاد، یه خبری من ابتدای برنامه عرض کردم، مصوبات جلسه شورای کمیسیون داوران فدراسیون کشتی، حالا سه تا مصوبه داشون، بند سوم آمده که مقرر گردید به منظور اعزام داوران به رقابت‌های جهانی جوانان، دو نفر با کمک هزینه فدراسیون البته 50% و یک نفرم با هزینه شخصی اعزام میشه. مگه داوران با هزینه شخصی باید برن؟
آرش، اتفاقا همون لحظه که داشتیم میخوندیم من واقعا نمیدونم یه لفظ دردآورم اینجا نوشتم. نوشتم واقعا دردآوره. یه داور به جایی برسه که بره از نماینده کشورمون در مسابقات آسیای جهانی باشه، بعد این عجیب خرج کنه، بعد یا نه میخواد سهمیه بده.
قانون چه نیست قاعدتا، من نمیدونم. حالا
در صورت قطعا همون مشکلات مالی، من میدونم بالاخره فدراسیون مشکلات مالی دارن.
کشتی ماشاءالله الان با حضور دکتر دبیر انصافا خیلی لازم بودجه خوب عمل کرده، ولی تو این بخش من خودت به خاطر همین نوستو تعجب میکنم.
آره، حالا ببینید کشتی که به جای خودش، فوتبال به جای خودش، با این به اصطلاح بحث مالی که دارن، اما به نظر من تو خیلی از رشته‌های دیگه وقتی دیگه بله دیگه وقتی به سطح آسیا جهانی میرسه، نماینده ورزش ایران اونجا هست، به نظر من میرسه که کمیته ملی المپیک به ویژه یه ورودی بکنن. خیلی بده این داوری که این همه هزینه میکنه، این همه وقت میذاره، درآمدی هم نداره، بعد میخواد به عنوان نماینده کشور اونم بره آسیا، از جیبش باید خرج کنه.
همین از اون واسه دقیقاً وقتی از جیب میخوان خرج بکنن با این هزینه های سرسام آور بلیت، اصلا ممکنه دیگه داوری بگه آقا اگر هزینش با خودم من نمیرم و نماینده ما به همین راحتی حذف بشن از داوری در میدان جهانی، و این آسیب میزنه. عجیبه، من نمیدونم. حالا یا همون 50% هم فدراسیون، حالا چرا 50%؟ خب وقتی فدراسیون کمک میکنه باید اصلش رو پرداخت کنه، بعد یه داور چرا شخصی عجیبه خودش بده؟ بعد اونجا مثلا قوری کشی کنم بین داورا.
آره یه مورد دیگه هم که هست، حالا ضمن احترام به اینایی که از جیبشون خرج میکنن، به نظر من میرسه اونجا دیگه داور باید یه داور متمولی باشه بره،
یعنی آره اون استعداد چون پاداشی هم که به اون صورت بهش نمیدیم دیگه. الان داریم میبینیم دیگه حالا توی بدرقه ها. من حالا در واقع صحبتی هم کردم با مسئولان محترم وزارت ورزش جوانان، قرار شد که ان شاءالله وزیر یه بررسی بکنن، یه پیگیری بکنن و هفته دیگه ان شاءالله تو برنامه این رو حتما مطرح میکنیم که امیدواریم اون بحث پاداش به داوران که خیلی هم در واقع به نظر من مهمه در کنار اون